شدی؟
بریم بچه ها، بریم.
عدالتیه پدر، همه میدونستن که تو هم بیگناهه.
همه مهم نیستن جیم، هیئت منصفه مهمه.
چطور میتونن یه همچه حکمی بدن؟
اونا خیلی بیرحمه، از قیافه تو معلوم بود که بیگناهه.
بهتر این حرفا رو تموم کنیم بچه ها، دیر وقت.
من خوابم نمیاد پدر.
من میرم بخوابم، فردا صبح زود بیدارم نکنین.
خیلی خستم.
چشم.
اتیکاس
چیه؟
تو عالی بودی پدر، تو به همه ثابت کردی که کی مقصره، اما اونا عالی.
وقتی میتونی بگی من عالیم که اون دیگه تو زندان نباشه.
میدونی سکات، اون احساس میکنه شکست خورده.
ولی اینجوری نیست، درسته؟
همه مثل ما فکر نمیکنن سکات. من از خودم خجالت میکشم. اتیکاس اونقدر شهامت داشت که جلوی همه در بیاد و دستشون رو رو کنه، اما ما اونقدر شهامت نداریم که از جلوی خونه رادری رد بشیم. مسخره است.
خب شاید وقتی به سن اون برسی ما هم شجاع بشیم.
به این چیزا ربطی نداره اسکات. من تصمیممو گرفتم، باید بفهمیم توی اون خونه چه خبره.
زده به سری چی؟
نه، اگه همین امشب این کارو نکنم دیگه نمیتونم.
میخوای چی کار کنی؟ بری در خونه شون؟
از حیات پشتی میریم تو حیاتشون، از پنجره اتاق خواب توی اتاقو نگاه میکنیم. میخوام ببینم این بو رادلی چه شکلیه.
تنهایی میری؟
آره.
جرأتشو داری؟
آره دارم، حتی اگه از ترس بمیرم هم این کاره میکنم.
خب منم میام.
خدای من، باز شروع کردی سکات؟
بریم.
ادامه بدم. اونجاست پنجره اتاق خوابش، اونجاست.
اگه آقای رادلی ما رو با دزده اشتباه بگیره و به همون شلیک کنه
که اگه میخوای بترسی باید برگردی.
باشه، سعی میکنم نترسم.
خوبه. چی بود؟
از اون طرف بود، شاید گربه بوده.
همینه پنجره اتاقش؟ همینه.
صدو بیار پایین جی، ممکنه بیدا باشه.
چراغ که خاموشه. بذار ببینم، تختش خالی. اسکات
خوب نگاه کن جیم، تو اتاقو خوب میبینی؟
آره بیا خودت هم نگاه کن.
یعنی کجا رفته؟
شاید اصلا اینجا نیست.
امکان نداره. پس کجاست؟
بهتر زودتر برگردیم ها.
برگردیم من
کی اونجاست؟ جلو نیا.
از من نترسی، از من نترسی، من شما رو میشناسم.
تو کی هستی؟
قیافتو نمیبینم.
شما منو نمیشناسی. من بوراتیم.
تو واقعا خودشی؟ بورادلی؟
آره من خودشم. خودم بورادلی.
اون مجسمه ها رو تو درست کرده بودی؟
آره آره من درست کرده بودم.
خدای من باورم نمیشه. تو چرا از خونه بیرون نمیای بورادلی؟ توی اتاق چیکار میکنی؟
اگه نور آفتاب به من بخوره ممکنه کور بشم. من تو روز هیچی نمیبینم.
برای همین شبا میای بیرون؟
بعضی شبا. من به خونه عادت کردم.
پس تو جن نیستی؟
جن؟
منظورش چیز بدی نبود.
شما اینجا چی کار میکنی؟
خب
اومده بودیم تو رو ببینیم.
منو؟
راستش نمیخواستیم فضولی کنیم اما
همیشه من شما رو میدیدم، حالا شما منو میبینید.
باورم نمیشه جین، مثل یه رویاست. بورادلی داره با ما حرف میزنه.
منم باورم نمیشه اما خودش. سکات بی خود ازش میترسیدی.
میترسیدی از من؟
خب
میشنوی داره آواز میخونه. وقتی پرنده آواز میخونه وقت خواب منه.
یعنی میخوای بری؟
وقت خوابه. شب بخیر.
شب خیر با
شب خوب خوب آدودت بی
این صدای چه پرنده یه جین؟
شاید یه مرغ میناست.
تا حالا آوازی یه مرغ مینا رو نشنیدم.
میدونی سکات؟ مرغ مینا آواز بقیه رو تقلید میکنه. اون مثل همه پرنده ها و به زبون همه پرنده ها میتونه آواز بخونه. حتی میتونه مثل آدم ها حرف بزنه.
برای همین اتیکاس میگفت کشتنش گناهه؟
نمیدونم، ولی فکر میکنم کشتن هر موجود دیگه ایم گناهه. بهتره بریم.
فکر میکنم امشب ما هم بردی.
چون بالاخره بورادلی رو دیدیم؟
چون بالاخره نترسیدیم.
حالا که بهش فکر میکنم میبینم هیچی برای ترسیدن وجود نداشته.
اتیکاس همیشه میگه اگه میخوای نترسی سعی کن همه چیزو بشناسی. اگه همه چیزو بشناسی اون وقت از هیچی نمیترسی. از هیچی هیچی. بودو بریم بریم. Thank you.
بله، شنونده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. آدینه روزتون قرین آسایش و بهروزی. سپاس که با ما همراهید.
تمنای منو یار من ها جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، بس بمان تا که نمانم به تماشای کسی. شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نما من. دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست جانا، به خدا من، 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 به خدا من. مستی هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من. رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا. شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نما من. دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست جانا، به خدا من، 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 به خدا من.
خب اولین روزهای آخرین ماه از فصل بهار رو تجربه می‌کنیم. خرداد ماهتون دلپذیر، امید که تلاشتون برای ارتقاء سطح زندگی موفقیت آمیز باشه. پی می‌گیریم بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش رو در این ساعت که در ساعت 13:15 قرار گرفتیم با کتاب گویای زورق خیال که به مدت حدود 15 از همین حالا تقدیمتون میشه.
زورق خیال، درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم.
سردبیر برنز داشت توضیحات خود را برای جان به پایان می‌رسانید که پیشخدمتی وارد اتاق شد و کیفی را که محتوی تعدادی عکس بود روی میزش گذاشت. آقای برنز آن عکس‌ها را روی یک ورقه بلند کاغذ طوری چسبانید که بین آنها فاصله زیادی را خالی گذاشت و چون از این کار فراغت یافت، گوشی تلفن را برداشت و پرسید: ایرانج، کار شما تموم شد؟ جواب شنید که بله و منتظر است. خیلی خوب، پس بیاین. جان پرسید:
این عکس رو چجوری میچسبونی رو کاغذ؟
همین که ایرانج اومد اینجا میبینی. شعری که نوشته باید تو فاصله هایی که من بین عکس خالی گذاشتم چاپ بشه. متوجه ای؟ عکس ما اول میچسبونیم، بعد اون متن و لابلای اینا جا میدیم. ضربه ای به در خورد و آقای رانج به درون آمد. پشت میز نشست و شرحی را که نوشته بود برای سردبیر خواند و او که گوش میداد گاه گاه تذکراتی میداد. وقتی خبرنگار خاموش ماند، آقای برنز نگاهی به دست نوشته او کرد و گفت: چیزی که به عنوان تیتر نوشتی کافی نیست. هر دو مرد کلمات دیگری برای عنوان نوشته جستجو کردند و سرانجام وقتی بر سر عنوان انتخابی به توافق رسیدند، آقای برنز آن را با مداد آبی بالای کاغذ نوشت. سپس تمامی پرونده را در همان کیف گذاشت و آن را به دست پیش خدمت داد. آقای رانج سیگاری آتش زد و برای تصحیح نمونه‌های چاپی منتظر ماند. برنز رو به او کرد و گفت: شاید علاقه من باشین بدونین که این شخصی که نزدیک من نشسته کیه. این جوون با این چشای عمیقا کنجکاوش. آقای رانج به خنده افتاد و گفت: من باید خبرنگار بعدی باشم اگه ندارم این جوون جان ورکمنه. جان با تعجب از او پرسید:
شما منو میشناسین؟
معلومه که میشناسم. تو برای همه خبرنگارهای نیویورک شخصیت معروفی هستی. مقاله‌ای که خود من درباره مراسم به خاک سپردن چارلی بکرز نوشتم پول خوبی عایدم کرد. اون مراسمو تو را انداخته بودی. وقتی تو یه خبر جالب به دست آوردی و سرنخو دادی دست من تا زودتر از بقیه همکارام ازش آگاه بشم، اون وقت پولی رو که ازش به دست میارم و میتونم با تو تقسیم کنم. جان گفت: خود منم ذوق خبرنگار شدن دارم. خیال میکنم با چند بار تصحیحی که تو نوشتم بکنن حتی بتونم مقاله بنویسم. خبرنگار خنده کنان گفت: دیگه مطلب تازه یه دم زد، تو میشی جوانترین خبرنگار تو حرفه ما. حالا بگو ببینم، خبرهای جالبم داری؟
آره، من یه انبار خبر دارم. من هر روز تو کوچه و خیابونا چیزایی میبینم که میشه تو روزنامه نوشت. یعنی دارم فکر میکنم اگه خودم یه روزی این خبرها رو تو روزنامه بخونم برام خیلی جالب و هیجان انگیز به نظرم میان.
آی برنز گفت: منم باور میکنم که اینجوریه. حالا باید تو یکی از مشاهدات تو چند تا کلمه به من بگی.
جان خبرنگار را که سیگار میکشید به سردبیر نشان داد و گفت:
ببخشید، شما که میبینید ما تنها نیستیم.
آقای برنز قاه قاه به خند افتاد و گفت:
آفرین به تو.
از این که از الان نگران رقیبای خودتی خیلی لذت بردم. خبرنگار با خوشحالی گفت عجب بزن شیطونی، منو ببین که دل خوش کرده بودم برای که یه موضوع خوب برای مقاله آینده میتونم توش درارم. جان در جواب گفت
اختیار دارین آخه، خودم هم امیدوارم بتونم از این را پول در دست بیارم، ببخشید.
در این هنگام نمونه های چاپی را که آقای رانج به انتظار آنها مانده بود آوردند. او و سردبیر با هم آنها را تصحیح کردند و سپس مقاله تصحیح شده برای چاپ به کارگاه گراورسازی برگشت داده شد. جان گفت
حالا با اجازه شما میرم تالار کارگاه گراورسازی تا ببینم کار چجوری تموم میشه. شما آقای برنز اگه اجازه بدین یا اگه دوست داشته باشیم من میتونم فردا برگردم و اولین مقاله خبریمو براتون بیارم. ها؟
خیلی خوب دوست من، اصلا بعید نیست که بتونی با بهترین خبرنگارای ما رقابت کنی. من خیال میکنم تو قادر به دیدن چیزایی هستی که از این چشم آدم بزرگا ممکنه در بره. این میتونه امتیاز تو باشه، روش تمرکز کن.
سپس رو به آقای رانج برگردانید و پرسید
شما با این همه دقت چیکار داری میکنی؟ چی داری مینویسی؟
نکنه همین الان مقاله جدیدتو شروع کردی؟ آقای رانج بی آنکه چشم از کاغذ خود بردارد گفت
یه نحسن سب کنید، در واقع همینطوره، با من مطلب خیلی خوبی رو پیدا کردم. سب کنید همین الان، ببخشید آقای برنز. آها
تموم شد، لطفا گوش کنید. جوانترین خبرنگار امریکایی، خوانندگان روزنامه ما حتما فردا بسیار محظوظ خواهند شد از اینکه مقاله ای را به قلم جوانترین همکارمان جان ورکمن بخوانند. ما متن مقاله را عیناً و با همان سبک و سادگی کودکانه خود متن نقل خواهیم کرد تا نه از مزه آن کاسته باشیم نه به ارج و قدر خبرنگاری آن خللی وارد شده باشد. حتما خوانندگان ما با نام جان ورکمن آشنا هستند. او همان کسی است که مراسم باشکوهی برای تشییع جنازه رفیقش چارلی بکرز، پسرک روزنامه فروش محله برادوی، ترتیب داد و یاد آن در خاطره ها ماند. همینطور به یاد داریم که چگونه جان ورکمن دستگیری گروهی از بدکاران را یاری رساند و چگونه در آزاد کردن رفیقش رابرت بارنی که اشتباهاً به دزدی متهم شده بود تشریک نمود. جان ورکمن که به ضربه گلوله هفت تیر رئیس گروه بدکاران به اسم بیل اسمیت مجروح شده بود اینک شفا یافته و به سمت خبرنگار به خدمت روزنامه نیویورک هرالد درآمده است. ما در این مسئله اندکی تردید نداریم که خوانندگان عزیزمان از خواندن گزارش های او که همه از صحنه های زنده گرفته شدند بسیار خوشنود خواهند شد.
سردبیر خنده کنان گفت
حیران شما خوب بلدین سر به زنگ و از فرصت استفاده کنین.
آقا این کار منه دیگه.
خب حالا این مطلب رو میپذیرید؟ برای چاپ منظورمه.
با کمال میل، خیلی مطلب خوبیه. این باعث میشه مطلب فردامون مطلب بهتری هم به نظر بیاد.
آقای رانج گفت خیلی خب، این نوشته متنی بله 32 یا 33 سطر میشه، از قرار سطر 25 سنت میکنه 8 دلار و من چون این 8 دلار از سایه همکار جوانم جان ورکمن به دست آوردم دعوتش میکنم شام که امشب با هم تو برادوی یه شام شاهانه بخوریم.
جان این دعوت را که دوستانه از او به عمل آمده بود پذیرفت و وقتی هر دو خبرنگار پس از صرف شام از رستوران بیرون آمدند با هم قرار گذاشتند که فردا صبح گشتی در نیویورک بزنند. شب وقتی جان ورکمن دراز کشید که بخوابد این احساس را داشت که در آن یک روز به اندازه بیش از یک سال چیز یاد گرفته است. بعضی جمله های آقای برنز را برای خود تکرار میکرد. با دادن کار به هزاران نفر و یا با انجام معاملات سود بخش در بورس میتوان ثروت کلانی اندوخت. فصل هشتم. صبح روز بعد اندکی بعد از ساعت 8 جان ورکمن بعد از فروش روزنامه‌هایش به دیدن آقای برنز رفت. در آن لحظه که می‌خواست در اتاق او را بزند و اجازه ورود بخواهد، پیشخدمتی به شتاب سمت او آمد و گفت آیا همان آقای جان ورکمنی هستند که باید امروز می‌آمدند؟ و او پاسخ داد که بله، جان ورکمن خود اوست. آقای بنت به پیشخدمت مأموریت داده بود به محض اینکه به اداره روزنامه وارد شدند به ایشان بگوید که او میخواهد با جان صحبت کند. جان گفت
ولی من با آقای برنز و رانج قرار ملاقات دارم.
مقاومت جان فایده ای نداشت.
پیش خدمت او را قانع کرد که آقای بنت وقتش بسیار گرانبهاست و حتی به قیمت بدقولی او برای آقای رانجیا برنز باید اول آقای بنت را ببیند. جان به درستی به این حرفا پی برد و به دنبال راهنمای خود تا جلوی راهروی اتاق آقای بنت رفت. آقای بنت تا چشمش به جان افتاد داد زد:
سلام جان، خیلی وقت ندیدمت. اگه نامه من دستت نرسیده؟
چرا آقا؟
و چرا نیومدی پیشم؟ تو باید فکر کنی وقتی من برات نامه می‌نویسم لابد یه مطلب مهم است که میخوام بهت بگم.
من کار مهمتری داشتم آقای بنت، ببخشید.
آقای بنت لبخند زنان گفت:
لابد حق با توه. امروز صبح یاد داشتی به دستم رسید که توش قید کرده بودن تو میخوای خبرنگار شی، درسته؟
جان گفت: در واقع آقای برنز، یعنی با ایشون قرار گذاشته بودم، هنوز قطعی نیست. من امروز صبح قرار بود مطلب منو بخونن تا اگه فکر کردم مناسبه انجام بدیم.
من فکر تو رو تایید میکنم و معتقدم که میتونی در این زمینه کاری انجام بدی. بنابراین از این که تو قسمت ماشینالات متصدی کاری بشی صرف نظر کردی، درسته؟
آره، چون معتقدم کسی که میتونه $2 به دست بیاره نباید به 2 سنت قناعت کنه. من فکر میکنم تو کلم بیشتر از اون هوش و فراست باشه که برای اداره ماشین لازمه.
قبل از آن که آقای بنت فرصت جواب دادن پیدا کند، زنگی که روی میزش بود به صدا درآمد و صدای آن به قدری قوی و عجیب بود که جان یکی خورد. بلافاصله آقای بنت به روی چندین تکمه الکتریکی فشار آورد و در توضیح ماجرا به جان گفت:
وقتی این زنگ به صدا در میاد به اون معنیه که حادثه دلخراشی روی داده. منم الان دستور میدم سردبیر روزنامه بیاد اتاق من. یه زنگ شبیه به این زنگ تو اتاق کار اونم هست. ظرف چند ثانیه همه کارکنان دستگاه از ماجرا با خبر شدن.
تازه از گفتن این چند کلمه فراغت یافته بود که در باز شد و 5 نفر از کارمندان وارد اتاق شدند. یکی از ایشان تکه کاغذی به دست آقای بنت داد. آقای بنت به اختصار گفت:
این تلگرافی که با دستگاه بیسیم رسیده. SOS. کشتی بخار جمهوری با یک کشتی ناشناس تصادف کرده و در 40 مایلی نانتوکت در حال غرق شدنه.
جان ورکمن دید که رنگ از روی کارمندان پرید. SOS نشانه افتادن در مخاطره بود و کشتی کمک می طلبید. همه می دانستن که کشتی جمهوری، یکی از بزرگترین واحدهای خط کشتیرانی وایت ستار، شب پیش با بیش از 500 مسافر نیویورک را به عزم اروپا ترک گفته بود. در میان مسافران شخصیت‌های آمریکایی نام‌آوری هم بودند که می‌رفتند تا فصل زمستان را در منطقه سواحل مدیترانه بگذرانند. خانواده آقای گوردون بنت، یعنی زن و بچه‌هایش هم در آن کشتی بودند. دست‌های آقای بنت به لرزه افتاد. با اقتداری که در کلام داشت به نظر می‌آمد که خود او برایش مهم نیست، اما دست‌هایش و لرزش بی‌امانش نشان داد که بسیار بیش از آنچه به نظر رسید برای او مهم است. تا چند لحظه پس از آن رنگ هم از رویش پرید. ناگهان صورت لاغرش بی حرکت ماند. به نیروی اراده آن خونسردی تزلزل ناپذیر خود را بازیافت، به طوری که در آن لحظه کسی به جز همان سلطان بسیار نیرومند دنیای روزنامه نگاری نبود. با صدای روشن و آرام گفت:
به هیئت تحریریه خبر بدید.
25 دقیقه بعد صدای داد و فریاد بچه‌های روزنامه فروش محله برادوی را با این اعلام پر کرده بود: کشتی جمهوری در تصادم با یک کشتی ناشناس در 40 مایلی محلی به نام نانتوکت در حال غرق شدن است.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 13:30 رسیدیم و در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در این ساعت تقدیم میکنیم به شما بازپخش نمایش در